بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت به لطف الله تعالی رحمان. نشست 25ممون با حضرت رومی و مثنوی شریفه. آمین که این لحظه تجربه ما تجلی مطلق نور الهی باشه. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش، اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خالی کن. تو فرصت جلسه 24م تا 25م چه کردی با اکسیری که حضرت رومی در اون نشست به دستت داد؟ ما رو برد به فراتر از ممکن و غیر ممکن. ما رو برد به انتشاء الله. کافی خدا بخواد. دست از سر آدم ها و جهان ماده بردار. دوتا چیزی که برای ما شر داره، ولی ما چسبیدیم به همین دوتا چیز تا ازشون حال خوش و عشق دریافت کنیم. ولی همین دوتایی که به اشتباه شده منبع عشق و شادی ما، خداوند متذکر شده که بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. همینطور بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، و من شر غاسق اذا وقب، و من شر نفاثات في العقد، و من شر حاسد اذا حسد. خداوند خیلی ساده با ما گفتگو کرده، راز و رمز جهانش رو بهمون متذکر شده. اما یا نمیشنویم یا فراموش کاریم یا بی ایمانیم، باور نداریم. هوشیار بریم سراغ مثنوی شریف و ببینیم این نشست چه اکسیری، چه رازی، چه برکتی سهم و رزق ماست. هود گرد مؤمنان خطی کشید، نرم میشد باد کانجا میرسید. هر که بیرون بود از آن خط جمله را، پاره پاره می سکستن در هوا. همچنان شیبان رای می کشید، گرد بر گرد رمه خطی پدید. چون به جمعه می شد او وقت نماز، تا نیارد گرگ آنجا ترکتاز. هیچ گرگی در نرفتی اندران، گوسفندی هم نگشتی زان نشان. باد هرس گرگ و هرس گوسفند، دایره مرد خدا را بود بند. حضرت هود مظهر توحید ذاتی و اسمایی الله. کسی که به این مقام برسه با میدانهای انرژیایی بسیار عالی میتونه کار کنه. هرچه در این عالم هست میدان داره، میدانی از انرژی ارتعاش. این میدان موجی رو به اطراف ساطع میکنه. من و تو هم این موج رو داریم و بر اساس سطح آگاهیمون و اینکه از چه جنسی باشه، خیر یا شر، دارای قدرت و یا آسیب پذیره. تو خیلی از مباحث انرژیایی و زمینه‌های مختلف علمی حرف از سپر انرژی و یا محافظ انرژیایی زده میشه. در سطح سادهش ما یاد گرفتیم که این حفاظ رو، این سپر رو با آیت الکرسی بسازیم. ولی آگاهی نداریم که وقتی این آیه رو برای سپر، برای محافظت میسازیم، چه اتفاقی میفته؟ چه میدانی تشکیل میشه؟ ما میتونیم گنبدها و محیطهای انرژیایی برای خودمون بسازیم. اصلا جادوگری و معجزه نیست، مهارت خاصی هم نمیخواد. همین که با آداب کامل در اتصال با الله قرار میگیری، مشغول تلاوت اسما، آیات و یا اقامه نماز میشی، خواه ناخواه کد و انرژی و ارتعاش و موج خاصی از تو ساطع میشه که این قدرتمندترین میدان و سپر محافظه. این قدرت رو مرسلین تا زمان حضرت محمد خاص مخصوص خودشون داشتن. از زمان حضرت محمد که ختم مرسلین بود، پکیج آموزشی دین اسلام به کمال خودش رسید. همینطور بشر از لحاظ آگاهی در سطح بالای قرار گرفت. خود صلوات به همراه شاهراه سوره انشراح برای ما نازل شد. هر پیامبری در سطح قومش رسالت داشته، در سطح آگاهی قومش هدایت کرده و عمل داشته. قوم هود که در سطح پایین تری به نسبت آگاهی و سطح ارتعاشی اکنون بشر قرار داشتن، خود حضرت هود به عهده می گرفته که این سپر محافظت رو، این میدان انرژیایی رو ایجاد کنه. امروز بر اساس سطح آگاهی و انرژیایی تک تک ماها امکان ساختن این سپر رو داریم با قرار گرفتن در وصل، اتصال و حمایت و حفاظت جریان زندگی و جریان الله. باد جریان سنگین زندگیه که در فرم تضادها، مقاومتها، چالشها و مشکلات مقابل چشم ما ظاهر میشه. کسی که با هدایت ستارگان آسمان الهی در وصل با الله باشه، در پناه، در محافظت الله. اینطور نیست که براش چالشی پیش نیاد، چون مشکلات، چالش‌ها، زخم‌ها، انرژی سنگین فرم گرفته تو زندگی اومده سمت ما که یه قدرتی رو به ما بده، ما یه مهارتی رو تمرین کنیم. این خودش جهاد زندگی ماست. این جهاد نیاز به زره داره، نیاز به حمایت، قدرت و عصا و سپر خاص داره. ما از جنس ماده نیستیم، پس نیاز به سپر و عصای مادی نداریم. اگر در وصل نباشیم، ارتعاشمون ارتعاش محافظت الهی نباشه، در چالش ها ضعیف عمل میکنیم. به جای اینکه ما پیروز بشیم، انرژی سنگین بر ما غلبه میکنه. هر که بیرون بود زان خط، جمله را پاره پاره میسکست اندر هوا. این که ما تو اتفاقات زندگی کم میاریم، خسته میشیم، یا به جای اینکه زندگیمون در جریان باشه، یه مقاومت، یه چالش همچنان با ثبات میهمان ما میمونه، به خاطر اینه که ما مثل بچه‌ها شمشیر چوبی داریم. خط و میدان حفاظت ما از انرژی الله و کارگزارانش نیست. شیبان رائی یکی از زاهدان و پارسایان قرن سوم هجری بوده. شغلش چوپانی بوده تو کوههای لبنان. در خبرهاست که این چوپان هر زمان که میخواسته مشغول نماز جماعت جمعه بشه، باید گوسفنداشو رها میکرده و به شهر میومده. با عصاش خطی به دور گله میکشیده و با خیال راحت میومده سراغ نماز و عبادتش. از درون این خط هیچ گوسفندی بیرون نمیومده و هیچ حیوان درنده‌ای هم نمیتونسته از این خط عبور کنه و گوسفند شکار کنه. حضرت رومی با اشاره به کرامت حضرت روح و شیبان رائی میخواد این نکته رو متذکر بشه، به توجه ما بیاره که قبیله الله هم در امور مادی و تکمینی و هم در امور روحی و اخلاقی میتونن به قدرت‌های بالایی دسترسی پیدا کنن. این که ما معجزه میشناسیم یا قدرت بالا میشناسیم یا خارق العاده تعریفش میکنیم، به خاطر ذهن محدود خود ماست و الا برای قبیله الهی کار روزمره شونه. درست شبیه نوشیدن آب، که البته تو نشست قبل اشاره کردیم که همین خاصیت آب درونش مشیت اللهه و معجزه است. این که تو قادر باشی آب رو بنوشی و از اون سیراب باشی، از تراوتش، تر بودنش بهره ببری. هر اتفاق، هر حرکت تو این عالم معجزه است. این معجزات در سطوح مختلف داره جاری میشه، اجرا میشه، بر جریان و دوامه. من و تو در چه سطحی از این معجزات داریم بهره میبریم؟ اگر در سطح حیوانی و غریزی داریم زندگی میکنیم، فراتر از اون رو کرامت می نامیم، معجزه می نامیم. تو بیت 859 حرف قشنگی می زنه حضرت رومی. باد حرص گرگ و حرص گوسفند، دایره مرد خدا را بود بند. پناه بردن به ریسمان حفاظت الهی، موندن در دایره اطاعت از اوامر و نهی‌های الهی، قدرتمندترین حفاظه برای ما در مقابل آفت بیرونی و آفت درونی. از جان به حرف من گوش کن. امیال ما پتانسیل نفس و شهوت رو به عنوان پشتوانه دارن. شهوت در سطح متعادلش چیز خوبیه. انرژی حرکت و انرژی برخورداریه. انرژی انگیزه و اراده ماست. میلی، طلبی، خواستهی، فکری، اقدامی، هدفی در وجود ما رویش پیدا میکنه. خدا خواستهی رو به دل ما میندازه. یا جهان ماده، بازار خواستهی رو به دل ما میندازه. پتانسیل حرکت ما شهوته. اما این شهوت باید حد و مرز داشته باشه. اگر فراتر از تعادل انسانی و روح الهی باشه، تبدیل میشه به دشمن ما. ما هیچ زمان قبل از این که درون خودمون انرژیایی دشمنی رو حاصل کرده باشیم، بیرون دشمن نمیبینیم. هر مقدار که انرژی های ناهمسو، سوزاننده، آفت نور درون ما در ما بیشتر روش کنه، مثل حرص و آز، طمع، حسادت، غیبت، قضاوت، بخل، ترس، اینا همه انرژی هستن. هر چقدر بیشتر بهشون توجه کنی، بیشتر باهاشون زندگی کنی، در شکل و فرم مقابل تو پدیدار میشن. خوب که دقت کنی، ما خودمونیم که دشمن یا دوست میتراشیم، میسازیم، متولد میکنیم. قبیله الله میتونند درون خودشون طوفان آفتها رو متوقف کنن و اون وقت مشاهده جهانشون چه جهان امن در آرامش و برخوردار از صفت الهی. اون خط حفاظی که حضرت هود به دور قبیله خودش میکشه یا چوپان با عصاش دور گله خودش میکشه، از درون داره تقویت میشه. یک انرژی قدرتمند درونی داره این خط رو انرژی میده، تقویت میکنه. شفایی که تو قرآن بهش اشاره شده همین جریانه. بسم الله الرحمن الرحیم. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. به نسبت شناخت، ایمان، باور و اعتماد ما به الله، اجرای احکام الهی، واجبات، اوامر و نهی‌ها قوت میگیره، ارادی و عملی. ناخودآگاهی میشه اصلا عمل به این اوامر. تمامی ارکان و قوانین به ما سجده کردن و در اختیار ما هستن. بضاعت درونی من در چه سطحیه که بتونم از این ارکان استفاده کنم؟ و آنچه رو که معجزه، خرق عادت، کرامت مینامم، مثل قبیله الله بشه زندگی عادی و روزمره‌ام. بخوای به این مقام، این سطح بهره برسی، باید تمرین کنی که یه خط قدرتمند به دور شهوت و صفات ناهمسو با الله بکشی. همچنین باد عجل با عارفان، نرم و خوش همچون نسیم یوسفان. مهارت پیدا کنی یه خط قدرتمند دور صفات ناهمسو و شهوت بکشی، در مقابل جریان مرگ و ارتحال هم آسیب پذیر نخواهی بود. نه اینکه ارتحال نداری، مرگ نداری. زندگی یک جریان دم به دم، مرگ و زایشه. هر لحظه، هر نفس، کل هستی سور مرگشون میدمه و کل هستی سور حیات نوشون میدمه. اینو که درک کنی، یه رنج بزرگ تو زندگیت خود به خود حذف میشه. ما دچار بیماری عادت شدیم. اصلا مایل به تغییر نیستیم و حتی از تغییر میترسیم. ما عادت به رکود داریم. بیعملی، بیتحرکی و فسردگی. مایل نیستیم تو زندگیمون تغییری حاصل کنیم، مگر اینکه از طریق بازار با خریدن و تغییر اجناس زندگیمون. و اسم اینو گذاشتیم نو شدن و بروز شدن، که کاملا متفاوته با نو شدن و بروز شدن جریان زندگی. ما به طور نمادین برای تغییر فصلها، مثلا برای زمستان ننه سرما داریم، برای بهار دختر بهار رو داریم با بخته پررنگش، که هر کدوم اینا یه بخچه‌ای برای ما باز میکنن و یه تازه هایی برای ما دارن. تو خارج نماد نو شدنشون بابا نوئله که میاد در همه خونه ها یه کادو، یه هدیه میذاره و صبح که از خواب پا میشن فرقی نمیکنه بابا نوئل، ننه سرما، دختر بهار، همه استعاره از زندگی هستن که هر روز نو به نو برای ما یه کادوی جدید دارن. ما اسم این کادوی جدید رو میذاریم مشکلات، چالش ها. چون ذهن کوچیکمون کادو رو نمیشناسه و سواد باز کردن این هدیه رو نداره. مثل یه بچه کوچولو که خودش نمیتونه گریه کادوش رو باز کنه. ممکنه حتی به گریه بیفته برای این اتفاق. ما هم مثل این بچه خیلی وقتا شده که به گریه افتادیم چون نتونستیم گریه کادومون رو که جریان زندگی برامون آورده باز کنیم. خیلی شنیدی که زندگی یه جشنه و آنچه که داری ازش بهره‌مند میشی کادوهای این زندگیه. منتها ذهن کوچیک و محدود ما نه کادو شناسه نه قدرت باز کردن این کادوها رو داره. ناچار اسمشو میذاره چالش، مشکل، رنج، زخم. اما عارف در سطح بسیار زیبا زندگیش رو تعریف میکنه و ازش بهره میبره. چون سواد شناخت کادو و باز کردن کادوش رو داره. این سواد تو مکتبهای بشری با علم بشری تو بازار برای تو حاصل نمیشه. فقط یه منبع داره. قرآن، مرسلین، ائمه و عرفایی که وصل به قرآن و مرسلین و ائمه هستن. بشنو مثالهایی رو که ببینی تو چه سطح میشه از این جهان کادو و هدیه دریافت کرد. آتش ابراهیم را دندان نزد، چون گزیده حق بود چون گزد. حضرت ابراهیم که نمونه خاص پاکانه، یه خط قدرتمند به دور شهوت‌ها و صفات ناهمسوش کشیده کاملا در حفاظته. پس آتش نمیتونه کوچکترین آسیبی بهش بزنه. اینا اسطوره نیست. اینا حقیقت زندگیه که ما با رها کردن منبع اصلی هدایتمون ازش دور افتادیم. به حدی دور که برامون باورپذیر نیست که آتش ممکنه تو رو نسوزونه. اون چالش، اون سختی، اون رنجی که درونش هستی امکان داره که برای تو لذت، شادی، وسعت، گشایش بیاره. مثل آتشی که بر حضرت ابراهیم گلستان شد. این حقیقت زندگیه، واقعیتی که همه ما میتونیم تجربهش کنیم. کافی از این صراط مستقیمی که حق برای ما معرفی کرده و ریسمانی که برامون تأیید کرده استفاده کنیم. ز آتش شهوت نسوزد اهل دین، باقیان را برده تا قعر زمین. علت رنج کل عالم و فرو رفتن تو مصیبت هاشون رو تو این بیت به طور خلاصه در یک کلام گفته. قبیله الله که در فرمانبری پاک و مطهر شدن، هیچ وجودی تو عالم نمیتونه بهشون آسیب بزنه و الان دیگه آگاه شدی اون چیزی که بیرون داره آسیب میزنه از شهوت و امیال و صفات ناهمسوی درون من داره رزق میگیره، خوراک میگیره. خودمون هستیم که داریم اژدهای بیرون رو پرورش میدیم در ضدیت با خودمون. اهل الله این اژدها رو رام خودشون کردن و حتی دارن ازش سواری میگیرن. باقیان را برده تا قعر زمین، کسی که نتونستن خط تعادل بکشن دور شهوت هاشون همچنان در حال فرو رفتن هستن. بچه ها هر اتفاقی که برای ما پیش میاد مصیبته. یعنی انرژی الله که در فرم خاصی به زندگی ما به ما اصابت کرده. از اونجا که ما نتونستیم یه میدان قوی تشکیل بدیم و در نقطه ضعف، ترس، ناامنی، کمبود، بی‌بهرگی، حرص، طمع، خساست، کینه، دشمنی، قضاوت داریم زندگیمون رو تجربه میکنیم، به هر انرژی که میاد سمتمون، به هر مصیبتی بار منفی میدیم و اصلا مصیبت رو با سانحه، با مرگ، با اتفاقات سخت میشناسیم. در حال که مصیبت همون کادوی زندگیه که هر روز نو به نو میشه. هر چقدر ما در وصل بیشتری با الله باشیم، مطیع اوامرش باشیم، از لحاظ انرژیایی تغییر میدان و تغییر هویت ماهیت میدیم. ما با موج و انرژی و ارتعاشمون یک کارت اعتباری به عالم داریم. به این کارت هر چقدر انرژی الله ریخته بشه تو در عالم معتبرتری و ارکان مطیع تر هستن، خادم تر هستن. هیچ رکنی نمیتونه بر اساس طبعش با تو ملاقات کنه. طبق امر الله ملاقات میکنه. همونطور که آتش بر اساس طبعش نه، بر اساس مشیتی که الله برای حضرت ابراهیم تعیین کرد با حضرت ابراهیم ملاقات کرد. همینطور بشنو: موج دریا چون به امر حق بتاخت، اهل موسی را ز قبطی وا شناخت. کارت اعتباری قوم موسی معتبر به انرژی الله بود، برای همین دریا براشون امن بود، رود نیل برای نوشیدن براشون گوارا بود. و همینطور موقع عبور از بستر نیر خاصیت تر بودن خودش رو نداشت، کنار رفت و اجازه داد که از بستر خاک این قوم استفاده کنه. اینا نمود تجلی و تجربه در آن به آن زندگی ما داره. اگر زندگی به کام ما خونه، خاطر اینه که درون ما انرژی دشمن و ضدیت رشد پیدا کرده. رود نیل همزمان دو خاصیت از خودش نشون میداد. در لحظه برای قوم فرعون میشد خون، در لحظه قوم فرعون رو که میخواستن ازش عبور کنن به هلاکت میرسون، ولی همون لحظه گوارا میشد برای نوشیدن قوم موسی، همینطور امن میشد، سپر محافظت میشد برای عبور این قوم از دلش. هر چیزی که تو جهان توه انرژی خداونده که فرم گرفته و این انرژی خداوند در لحظه با انواع طبایع میتونه با تو ملاقات و برخورد داشته باشه. فقط بستگی داره که درون خودت دشمن تراشی کرده باشی یا انرژی دوست، انرژی ثروت، شفا، سلامتی، قدرت الله رو در خودت پرورش داده باشی. خاک قارون را چو فرمان در رسید، بازر و تختش به قعر خود کشی. مثال خیلی معتبریه برای کسایی که تو ذهنت فکر میکنی قدرت و شهرتشون میتونه محافظشون باشه. همین فکر باعث شده که تو تلاش کنی از این عالم ماده بیشتر به دست بیاری تا در امانتر باشی. غیر ممکنه. امنیت تو به درون تو برمیگرده، به کارت اعتباریت که چقدر انرژی خیر یا انرژی شر به اون ریخته باشی. چقدر حیف که ما اکثر 24 شبانه روزمون رو، هفتمون رو، ماهمون رو صرف دشمن تراشی میکنیم، به گمان اشتباه صرف به دست آوردن از این جهان میکنیم تا برسیم به اون امنیت و آسایش و شادی که فکر میکنیم درون ماده است، در حالی که محض فقط در انرژی الله. ما این بدن نیستیم، این جسم نیستیم، پس نیاز نیست که از این جهان ماده بیشتر داشته باشیم تا لذت، امنیت یا شفا بهمون برسه. کافیه به اون قدرت اصلی بی فرممون دسترسی پیدا کنیم. اونه که اعتبار ثروت، سلامتی، جاودانگی و قدرت و شهرت ما میشه. ما سوراخ‌ها رو گم کردیم. ما جهت حرکت رو گم کردیم. ما قبله قدرتمون رو گم کردیم. حتی اگر رو به کعبه به عنوان قبله الله می ایستیم، ولی پشت به قبله هستیم از لحاظ توجه، جان، انرژی، باور، ایمان. قبله ما شده جهان ماده. ما پشت به قبله الله داریم و رنجمون علتش همینه. حتی بسیاری از مذهبیون ما پشت به قبله عبادت می کنن، چون حقیقتاً الله و قدرتش رو نشناختن، حقیقتاً نتونستن اتصالی داشته باشن که کارت اعتباریشون رو به جهان معتبر کنه، حقیقتاً نتونستن خط قدرتمندانه ای از ایمان و باور و شناخت به دور صفات ناهمسوشون بکشن و درونشون پا پر از ترس، پر از ناامنی، پر از بی‌ایمانی، پر از بخل، خساست، حسادت، قضاوت، غیبت و مسلمه که حتی نفخه الهی که میاد به زندگیشون برای اونا در اثر درونیات تاریکشون میشه آتش. جریان زندگی که مثل آب زلال و گوارا و شفا بخشه، مثل قبطی ها براشون خون میشه. باور نکن که قدرت و ثروت میتونه محافظ تو باشه. ما داریم با قدرت و ثروتمون، اون خطی که حضرت هود کشید، اون خطی که شیبان رائی به دور گوسفندش کشید، به دور زندگیمون میکشیم، بیخبر از این که این خط ضعیف‌ترین خط عالمه. آب و گل چون از دم عیسی چرید، بال و پر بکشاد، مرغی شد پرید. این بیت اشاره داره به آیه 110 سوره مائده. یاد آر از هنگامی که از گل صورت پرنده‌ای ساختی و به امر من در آن بدمیدی و آن صورت پرنده‌ای شد و به پرواز درآمد. این تذکر در داستان حضرت عیسی در سوره مائده یه یاداوریه برای ما. وقتی در اتصال با الله مطهر شده باشی، در اطاعت از اوامر الهی کارت اعتباریت معتبر شده باشه به عالم، دم تو با دم الله یکی میشه، جان بخش و شفا دهنده میشه. هر طلبی که داشته باشی، هر نظری که داشته باشی، به بهترین شکل در زندگی جریان پیدا میکنه. همینطور جریان زندگی با تو سازگاره، چون تو سازگاری، چون تو انرژی هماهنگی و هارمونی با ساز الهی رو داری می نوازی. هست تسبیحت بخار آب و گل، مرغ جنت شد ز نفخ صدق دل. به به که چقدر زیباست. آدمی که در وحدت، هارمونی، هماهنگی با انرژی الله میشه، هر صوتش، هر کلامش، هر حرکتش، هر انرژیش، هر موجی که ازش ساطع میشه موج اللهه. چون اون صفات منفی از درون این مجرا، این نی، این قالب، این تن، این هفت کالبد کنار رفته و این نی کاملا گشوده است به انرژی الهی که از درونش نوای الهی جاری بشه. بیت اول مثنوی نی نامه ما رو به نی تشبیه کرده که از درون این نی صوت الهی به جهان نواخته میشه و مولوی یواش یواش با آموزه‌هاش داره نی ما رو از صفات ناهمسو، از جرم‌ها تهی میکنه، پاک میکنه تا به این مقام برسیم که تسبیح ما بخار آب و گل بشه و نفخه و نفس ما این آب و گل رو تبدیل کنه به مرغ بهشتی. میدونی مرغ بهشتی چیه؟ هر عملی که تو از صدق دل، پاکی دل، اون مجرای مطهر اجراش کنی. بسیار سود بخش برای این عالم. خیلی از اختراعات، اکتشافات، پیشرفت‌های علم مضر بوده برای این عالم، چون از مجرای پاک و معتبری به دست نیومده. تنها منبع ذهن تاریک بوده و هر چیزی، هر دستاوردی، حتی علم که فقط از مجرای تاریک ذهن ساطع بشه میشه دست شیطان. در خدمت شیطان عمل میکنه و دستاورد داره. کوه طور از نور موسی شد به رقص، صوفی کامل شد و رست و ز نقص. مثال آب و گلی که از تسبیح ما میتونه جان بگیره، در حد یک مرغ بهشتی به پرواز در بیاد، در این بیت با کوه طور کامل میشه. کالبدهای موسی همون کوه طوره که پر از دیتا هاست، اندازه یک کوه حجم گرفته، سفت و راکت شده. به این حجم عظیم و سرسخت و سفت نفخه الهی جانی میده که به رقص در میاد. این رقص درونی رو ما میتونیم در جهان بیرونمون ببینیم. انرژی این شعب، شادی، رقص انقدر بالا بوده که این جنبش رو موسی تونسته در کوه طور ببینه. صوفیان رقصی دارن به اسم سما که این سما از موج شادی و حظ درونی ایجاد میشه، شروع میشه و به بدن منتقل میشه. صوفی وقت و حال به دست میاره. از کشف معنایی انرژی ذات باری تعالی به جانش جاری میشه و چون این جان توان تحمل این قدرت و عظمت رو نداره، به حرکت در میاد. گویی میخواد به پرواز در بیاد. با یه جنبشی حرکتی به هر حال سعی میکنه تلاطم این انرژی الهی درونی رو جلوه بده. ما این سماع رو داریم به زور آهنگ و رقص شبیه سازی میکنیم. سماعی که صوفی بهش دست پیدا میکنه اصلاً شبیه این سماعهایی که تو فیلم ها و کلیپ ها میبینی نیست. این سماعی که تو داری تو این فیلم و کلیپ ها میبینی از بیرون شروع میشه. با یه آهنگ و تنظیم حرکات بدن بر اون آهنگ. در حالی که سماع صوفی از درون شروع میشه. چه عجب گر کوه صوفی شد عزیز، جسم موسی از کلوخی بود نیز. کالبد فیزیکی ما هم جنس جهان ماده است، به همون سنگینی، با همون رکود، با همون محدودیت. به چرخش و رقص در آمدن این بدن، این کالبد با انرژی الله، با به چرخش و رقص در آمدن کوه یکیه. ما که تعجب میکنیم کیفیت و خاصیت این جهان و اسرار انرژی الهی رو نمیشناسیم. یه نفس آرام و عمیق بکش. حست به نسبت آنچه که داری میشنوی چیه؟ برات باورپذیره یا افسانه و اسطوره است؟ حرف قشنگه؟ میخوام ببینم با جانت داری میشنوی یا با من ذهنی، همون پادشاه جهود. اگر دوری از این معانی، داری با من ذهنی میشنوی و حرف و عکس العملت مثل شاه جهوده. این عجایب دید آن شاه جهود، جز که طنز و جز که انکارش نبود. ناصحان گفتند از حد مگذران، مرکب استیزه را چندین مران. ناصحان را دست بست بند کرد، ظلم را پیوند در پیوند کرد. بانگ آمد کار چون اینجا رسید، پای داره سگ که قهر ما رسید. بعد از آن آتش 40 گز برفروخت، حلقه گشت و آن جهودان را بسوخت. اصل ایشان بود ز آتش ابتدا، سوی اصل خیش رفتند انتها. هم ز آتش زاده بودند آن فریق، جزبها را سوی کل آمد طریق. آتشی بودند مؤمن سوز و بس، سوخت خود را آتش ایشان چو خس. آن که بوده است امهو الهاویه، هاویه آمد مرو را زاویه. مادر فرزند جویای وی است، اصلها مرفرعها در پی است. آب اندر حوض اگر زندانی است، باد نشمش می کند کار کانی است. می رهاند می برد تا معدنش، اندک اندک تا ببینی بردنش. وین نفس جانهای ما را همچنان، اندک اندک دزدد از حبس جهان. تا الیه یسعد طیاب الکلم، صاعدن منا الی حیث علم. ترتقی انفاسنا بالمنتقا، محتفا منا الی دار البقا. سمت عطینا مکافات المقال، زیف زاک رحمتن من زل جلال. سمه یلجینا الى امثالها، کی ینال العبد من ما نالها. ها کذا تعرج و تنزیل دایما، زا فلازلت علیه قائما. فارسی و عربیش چقدر شیرینه. تو این چند تا بیت چرخه زندگی ما رو توصیف کرده. از پادشاه جهود من ذهنی گفت و ناباوریش، همین ناباوریش، بی‌اعتمادیش، بی‌خبریش، آگاهی و دانستگی محدودش میشه آتش جانش. ساده است، یکم توجه کن، همین ناباوری و بی‌خبری ما، بی‌اعتمادی ما به ذات باری تعالی باعث شده که به جای قدرت ضعف رو باور کنیم، به جای لذت از جهانش در رنج باشیم. ما با آتش جسمی نه، با آتش بیخبری و جهلمون می سوزیم. پادشاه جهود در آتش جسمی و مادی نه، در آتش جهلش سوخت. ما با صفاتمون، با سطح آگاهیمون، با اون وجودی از این عالم که باهاش ترکیب می شیم، ماده یا نور الهی، کیفیت و خاصیت پیدا می کنیم. تو در کیفیت نور الهی آب آگاهی هستی یا در کیفیت جهل و آتش و رنج؟ با این معانی دیگه دست از مقصر دونستن هر چیز و هر کس تو این عالم برمیداری. خودتی که از جنس آتش یا آبی، خودتی که آب یا آتش رو به زندگیت میکشی، تو فرزند آبی یا آتش؟ ببین چقدر قشنگ با آیه های قرآن و معانی عربی توصیف میکنه. آن که بوده است امهو الهاویه، هاویه آمد مرورا زاویه. وزن آهنگ این ابیات کجا میبره ما رو؟ آیات 8 و 9 سوره قارعه. اما کسی که ترازوی کردار نیکش سبک باشد، جایگاهش در ژرفای دوزخ است. کفه ترازوی ما تو این دنیا با خریدن، تصاحب، به دست آوردن ماده سنگین نمیشه. هرچقدر بیشتر مشغول عالم مادی باشیم، کفه ترازوی سرمایه ما برای عالم بعدی سبکتر و خالی تره. من ذهنی اینا رو قبول نداره. با جانت بشنو، با قلبت، که با مسیر فطریت یکیه، هماهنگه و نکته‌ها، هشدارها، زنگ هوشیاری‌های آسمان الهی رو شنواست. ذهن از جنس آسمان نیست، تاریکه، نور درونش راه نداره، مگر اینکه بیاد در پیوند قلب مؤمن بشه. مثال قشنگی زده که مادر جویای فرزنده. تو با کیفیتی که پیدا کردی، آگاهی که داری، سطح تجربه‌ای که برای خودت رقم زدی، تو این عالم داری خودت رو فرزند الوهیت یا فرزند شیطان معرفی می‌کنی. به هر حال کیفیت زندگیت بدون اینکه خانواده، همکارت، رئیست، رئیس جمهورت، خاصیت اقلیمی شهر و روستا و کشورت، سطح شغل و درآمدت، سطح سواد و شهرت و قدرتت، هیچ کدوم اینا بتونن تعیین کنن یا ذره‌ای دخالت داشته باشن در نوع تجربه تو، سطح تجربه تو، سطح خوشی یا ناخوشی تو، جنسی که تو از آگاهی برای خودت ساختی تعیین میکنه که همه این مجموعه برای تو رنج داشته باشه، سوزاننده باشه یا آب حیات بخش و شفا بخش. اگر از جنس آب باشی، حتی درون یک تانک، درون یک حوض هم اسیر باشی، راه نجاتت بر اساس قوانین خداوند تعبیه شده. ذره ذره این آب بخار میشه، ابر میشه و دوباره به جان دریا میباره. جریان زندگی مثل همین چرخه طبیعت اصل و وجود تو رو داره ذره ذره از اسارت در این دنیای مادی، در این زندان محدود بخار میکنه، آزاد میکنه و به سمت دریای الهی میبره. چی از این قشنگتر؟ چرا ما مقاوم باشیم بر این چرخه، بر این جریان؟ چرا مشتاق نباشیم بر رهایی زودتر، وصل زودتر؟ بین نفس جانهای ما را همچنان اندک اندک دزدد از حبس جهان. خوب که این معانی رو درک کنیم، مرگ شیرین میشه. هر نفسی که میکشی چون قدمی به سمت ذات باری تعالاست، شیرین و گرون میشه. حضرت علی میفرماید که نفسهای انسان گامهایی است به سوی مرگ او و مرگ گام بلندی است برای رهایی از زندان تن، طبیعت، دنیا. تا الیه یسعد و اطیاب الکلم ساعدن منا الی حیث علم. کلمات پاکیزه از جانب ما به بارگاه الهی صعود می کنند و به جایی می روند که فقط خدا از آن خبر دارد. کلمه طیب می دونی چیه؟ اینجا از اطیاب الکلم گفته، یعنی پاکیزه ترین کلام. تسبیحات اربعه. که چه جام قدرتمندیه، چه اکسیر عظیمیه. ما باید بر این کلام پاکیزه قائل بشیم. تو قرآن وقتی میگه قل یعنی قائل شو، یعنی این معنا رو زندگی کن. درس هایی که زندگی برای ما داره میخواد ما رو به سواد این کلمه پاکیزه، قائل شدنش، زندگی شدنش و خودش شدن برسونه. لا اله الا الله خودش یک مقامه. ما از لا شروع میکنیم، لا کردن هر چیز غیر از خدا، ولی تو همین لا میمونیم و شروع میکنیم به لا کردن خدا و چسبیدن به هر چیز غیر از خدا. حرکت ما از لا اله تا الا الله یک عمره. به الا الله که برسی سبحان الله میشی، شناور میشی در ذات الله، چون پاکیزه شدی از هر تقید، هر وابستگی، هر باوری غیر از ذات الله. و با اطاعت از الله اثبات میکنی جشن الحمدلله رو. اینا معانی خیلی عظیمیه. اینا کل زندگی ماست، کل تلاش ما تو چرخه های مختلفه. در هر نفس، هر تجربه، هر عالم، هر عمر ما یه شکلی از این ذکر تسبیحات رو میفهمیم، درک میکنیم. کلمه خداست. یک کلمه درون خودش بی نهایت معنی داره و این معنی رو در بی نهایت شکل و قالب و تجربه و ظرف میشه حس کرد، دید، تجربه کرد، شناخت. میدونی این تسبیحات اربعه حتی در خوردن یه سی، یه دونه خرما اتفاق میفته. تک تک ما بر اساس آگاهیمون طعم سیب رو میچشیم، هوشیار میشیم در مشیت الهی که این طعم رو به این سیب داده، این طراوت رو، این تری رو، این مزه رو. وجود الله رو میبینیم که صفتی از الله شده ظرف سیب، لباس سیب، جام سیب. صفت دیگه از الله شده طعم سیب. صفت دیگه از الله شده تری سیب، خاصیت سیب، آگاهی که درون سیب نهفته است، علمی که تو مسیر سیب شدن نهفته است. همجور که میشناسی، میفهمی، درک میکنی، از شدت شعف، قدرت، عظمت، حکمت که در این خلقته، تو پوست خودت، تو سلول خودت، تو این کالبد فیزیکی دیگه جا نمیشی. سمت اتینا مکافات المقال، ضعف ذاک رحمتون منزل جلال. همین شعفی که بهش اشاره کردم، تو با قائل شدن بر این کلام پاک، صفات پاک الله، به مکافات المقال میرسی. پاداش دو چندان این قائل شدنت، پاداش دو چندان این ذکر گفتنت و انرژی الله رو به جهان کشوندن، به نعمت، برکت، ثروت و فزونی میرسی که از رحمتون منزل جلاله. ثم یلجینا الی امثالها کی ینال العبد مما نالها. این چرخه تمومی نداره. چرخه کمال، چرخه فهمیدن، آگاه شدن، درک کردن. همون کلمه خداست. این کلمه درون خودش بی نهایت معنی داره و تو قرار این بی نهایت رو درک کنی. هر درک، هر قائل شدن تو رو در سطح و مداری قرار میده که اون سطح و مدار چرخه مخصوص به خودش رو داره برای اینکه تو رو ببره توی سطح و مدار بالاتر، درک بالاتر، وسعت و عظمت بیشتر. ما از جنس اللهیم و خاصیت و کیفیت الله اینه که تا بی نهایت گسترده بشه. پس آنگاه حق تعالی ما را به نظایر و امثال آن تسبیح و نیایش باز می گرداند تا بنده به سبب عبادت مجدد مراتب و کمال دیگری کسب کند. با توجه به این توصیفات معنی این بیت برات روشن شده. هاکذا تعرج و تنزل دایما زا فلازلت علیه قائما. بدین سان ذکر و تسبیح ما همواره بالا می رود و رحمت حق پایین می آید تا بنده به کمال برسد. تو به شناخت خداوند و واجباتش میرسی. در هر مرتبه این شناخت و آگاهی عمل کردی داره، در اطاعت از اوامر و نهی‌ها، در وصل، در تلاوت الله، در آیه‌ها، اسماء و اذکار، در نیایش‌ها، وصل‌ها، نمازها، اتصال‌ها، مراقبه‌ها، در نحوه زندگی کردن، روابط. ما دو مرحله عبادت داریم، یکی وصل خالصه در خلوت تو با الله، یکی در وصل با عبد الله، با بندگان خداوند که همون خداست، در لباس و قالب‌های متفاوت. عمل کرده تو در خلوت و در جماعت یه معدلی پیدا می‌کنه. همین معدل راه ورود توه به چرخه بعدی، تجربه بعدی، ذکر و تسبیح تو، چه در خلوت و وصل، چه در عبادت، در ارتباط با دیگر خلایق. موجی رو به آسمان میبره و از این آسمان موج برکتی به زندگی تو میاد و این تبادل تا بی نهایت امتداد داره. عربیشو که متوجه شدی، پارسی گویی، یعنی این کشش زان طرف آید که آمد این چشش. مولوی میگه عربیشو برات گفتم، بذار فارسی بگم. این کشش، کشش تو به حرکت، به تغییر، به شناخت و دست یافتن به ذات الهی، دست یافتن به وجود اصلی خودت، از طرفی میاد، از اون جایی میاد که طعمی از معرفت چشیده شده. چشم هر قومی به سوی مانده است، کان طرف یک روز ذوقی رانده است. ساده بگم، توجه هر قوم، هر جماعت یا هر نفر به اون سمتیه که از طرفش یه لذتی برده، یه کیفی داشته، یه حظی داشته. پس کشش فرع بر چششه، یعنی از هر سمتی که کیف و لذتی به تو رسیده باشه به همون سمت مایلی. اصلی ترین ذوق و کیفت رو از کجا داری به دست میاری؟ از ذات باری تعالی که در شکل و قالب‌های مختلف داره به تو خدمت میکنه. حق تعالی با لطف بیکران خودش به ما احساس و ادراک بخشیده. احساس و ادراک در سطح مادی و در سطح روحانی. چقدر استعداد داشتیم که در سطح روحانی یا در سطح مادی رشد کنیم؟ به همون میزان رشد ما میتونیم بهره لذت داشته باشیم. ذوق جنس از جنس خود باشد یقین، ذوق جزء از کل خود باشد یقین. هم جنس ها، همانند ها از هم نشینی با هم لذت میبرن. به جماعت ها نگاه کن، در هر سطح آگاهی که باشن با هم سطح خودشونه که آرومن، در لذتن، امنیت دارن. به جمع کسایی که مشغول تلاوت قرآن هستن، جمع کسایی که مشغول مثنوی خوانی هستن، جمع کسایی که مشغول رمان خوندن هستن، جمع کسایی که مشغول سیگار و قلیون و مشروب هستن، جمع کسایی که مشغول سماع هستن، جمع کسایی که مشغول ساز و نوا و رقص عادی هستن. ذوق جنس از جنس خود باشد یقین، ذوق جزو از کل خود باشد. ببین، ذوق اصلی ذوق جزء از کل خودشه که داره اون کل رو که نمیشه به یک باره درک کرد، حس کرد، چشید، در اجزا میچشه. حظ اون کل رو در محصولاتش، مخلوقاتش میبره. ما در بهره‌ای که از این هستی، از این عالم میبریم، بهره‌ای که در روابطمون میبریم، داریم جزء جزء الله رو میچشیم. اما به چه کیفیت خودمون باشیم تا کدوم جزء الله رو بتونیم بچشیم؟ یا مگر آن قابل جنسی بود، چون بدو پیوست جنس او شود. به هر شکل ما از جنس الله هستیم. سفر زندگی جوری تعبیه شده که ما به این جنس و خاصیت برگردیم. ما بی نهایتیم و بالقوه خاصیت از جنس خیر یا شر شدن رو داریم. جسارت و همت تو کدوم مسیر تا حالا کارایی داشته؟ آهن فقط میتونه با جنس خودش درآمیخته بشه. اما آب خاصیتی داره که خیلی چیزا رو تو خودش حل میکنه. وجود خداوند مثل آب شفا بخشه. هر چقدر ما تیره و سنگین و سفت شده باشیم و سنخیتی با وجود نوری و شفا بخش الله نداشته باشیم، اما وجود الله بی نهایت بخشش، فضل، رحمت، حکمت، علم و شفاست. و این صفات غیر ممکنه که نتونه وجود ظلمت گرفته و بیمار شده ما رو در خودش شفا بده. همچو آب و نان که جنس ما نبود، گشت جنس ما و اندر ما فزود. نقش جنسیت ندارد آب و نان، ز اعتبار آخر آن را جنس دان. ورز غیر جنس باشد ذوق ما، آن مگر مانند باشد جنس را. آن که مانند است باشد عاریت، عاریت باقی نماند عاقبت. مرغ را گر ذوق آید از صفیر، چون که جنس خود نیابد شد نفیر. تشنه را گر ذوق آید از سراب، چون رسد در وی گریزد جوید آب. مفلسان گر خوش شوند از زر قلب، لیک آن رسوا شود در دار ضرب. کیفیت اصلی ما، وجود اصلی ما از جنس الله. اینجا قالب گرفتیم، تعین پیدا کردیم. هرچند درآمیخته شدیم با جهان ماده و قالب‌هاش، ولی از جنس اینا نیستیم. ما قابلیت داریم که با جهان ماده ترکیب بشیم، ولی جنس اولا جنس ماست. جنس اصلی ما که جنس خداییه برتریت داره و میتونه بر کیفیت و جنسیت ماده غالب بشه و از همین ماده برای رشد خودش استفاده کنه، برای وسعت گرفتن خودش. مثل آب و نان، مثل میوه که ما از اون تغذیه میکنیم، از جنسش نیستیم. اما لباسی که پوشیدیم از جنس اونه. آب و نان، میوه وقتی وارد بدن ما میشه، هم کیفیت بدن میشه، تبدیل میشه به سلولهای بدن ما و قوه حرکت، قوه رشد و نمو میشه. در حالی که تا قبل از اون که ما اون رو بخوریم، ماده بود، سفت و سخت و محکم بود. پس آب و نان، میوه نقش تعیین کننده نداره، نقش جنسیت ندارد آب و نان، ز اعتبار آخر آن را جنس دان. بنابر اصل این که هر کیفیتی ذوق کیفیت و جنس خودش رو داره و کیفیت و خاصیت اصلی ما از جهان ماده نیست، پس اگر در هم نشینی به دست آوردن طلب و میل ذوقی برای ما ایجاد میشه نسبت به جهان ماده، موقته. مثل طلب آب زمان تشنگی، مثل طلب نان زمان گرسنگی. این ذوق و جذب ها ظاهریه، پایدار نیست. علت این که دستاوردها، بهره ها برای ما تکراری میشه، عادت میشه، همینه. مشتاق جنس و قالبی میشیم بهش که دست پیدا میکنیم، چون از اون فراتریم نسبت بهش اشتیاقمون خونسا میشه. چه مثال زیبایی زده. مرغ را گر ذوق آید از صفیر، چون که جنس خود نیابد شد نفیر. بعضی وقتا صیادها با صوتهای مجازی که شبیه صدای پرنده ها هست سعی میکنن اونا رو جذب کنن و به دام بکشن. پرنده به وسوسه اون صوت میاد سمت دام، ولی وقتی میبینه که این صوت مجازی، از هم جنس خودش نیست، میره تو رنج، تو قصه. عشق و لذتی که ما میخواییم از جهان ماده کسب کنیم دقیقا شبیه دام برای پرنده. ما از جنس و کیفیت جهان ماده نیستیم و هر چقدر آلوده تر بشیم در حزن و غم و نفیر بیشتری میریم. ما درک نمی کنیم که این حزن، این غم، این رنج، این نفیر مربوط به اینه که ما با چیزی غیر از هم کیفیت و هم خاصیت و هم مرتبگی خودمون جفت شدیم و پی عشق و لذت از چیزی پایین تر از خودمون هستیم. پیدا کردن عشق و لذت در چیزی پایین تر از سطح خودت یک سرابه. به این سراب وقتی میرسی محو میشه، آتش و تشنگی تو رو برطرف نمیکنه. چقدر مولانا زیبا توصیف کرده: تشنه را گر ذوق آید از سراب، چون رسد در وی گریزد جوید آب. لذت تو از داشته های دنیا دقیقا شبیه سرابه، چه باور بکنی چه نه. اگر نمیتونی باور کنی، به خاطر اینه که مشاهده‌گری و آهستگی نداری. این معانی که مولانا داره به توجه ما میاره تجربه هر روزه ماست. ما حریص در آدمهای اطرافمون، حریص در اجناس، حریص در پول و زر. مثل یه گدا که پول تقلبی بهش میده خوشحال میشه، با به دست آوردن یه ذره از این عالم مادی خوشحال میشیم، اون رو جشن میگیریم، به همه پوز میدیم. اما چند ساعت بعد تو خلوتمون حالمون خوب نیست، یه سنگینی با ما هست، یه چیزی که جاش خالیه و نمیدونیم چیه، یه جای کار میلنگه، نمیدونیم کجا. چون ما مثل اون گدا سکه تقلبی از سکه اصل رو نمیشناسیم. اما جان ما، روح ما، مثل زرابخانه سکه اصل رو میشناسه و دلخوش این سکه های تقلبی نمیشه. و چون سکه اصلی، دارایی اصلی، ثروت اصلی که از انرژی الله هست، نتونستی به کارت اعتباری جانت بریزی، افسردگی میاد. اون انرژی ماده که تو رو های کرده الان فس میکنه. دو تا راه داری: یا اینکه بری سمت شناخت و معرفت و اعتبار وجودیت رو با ثروت الهی بالا ببری که هی تو این فراز و فرود جهان مادی نیفتی، اسیر جهان مادی نشی، و یا اینکه در ناهوشیاری، بیخبری هی بیفتی تو جاده دستاندازهای های شدن با یه دستاورد از جهان مادی و دوباره فس شدن. این چرخه و افتادن تو این دستاندازها رو حضرت رومی با یه داستان بخواد برامون توصیف کنه: تا زرندوزید از ره نفکند، تا خیال کش تو را چه نفکند، از کلیله باز جو آن قصه را، وندر آن قصه طلب کن حسه را. قصه و حسش باشه برای جلسه بعد. با معانی فاخر این نشست تمرین بزرگ شدن بکنیم. پی بینا شدن چشم جانمون باشیم. پی اعتبار ریختن به کارت اعتباری جانمون باشیم. و خودمون رو از رنج این جهان تو همین عمر، همین تجربه، با هر کیفیتی که هست نجات بدیم. یادت باشه که به شکرانه این آگاهی، این باز شدن بند از جانت، اون رو به دیگری هم هدیه بدی. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. سهم اکنون تو در دریافت و بخشش بیش باد. نور باشی.